میکنید این جدا، یعنی این فرزند آوری راحت میکنه. دو، حالا تو کشور ما قانون که اشکال داره هیچی، همون قانون مشکل دار اجرا هم نمیشه.
بله.
همون 9 ماه هم 6 ماه اجرا میشه.
دلیلش این هستش که ما مجریانمون هنوز اعتقادی به اجرای این قانون ندارن دیگه. ببینید بالاخره وقتی شما نیومده باشید مشکلات کارفرمای اون مادر فرزند آور رو حل کنید، طبیعتا اون هم میگه که برای چی من باید زیر بار این قانون برم. ببینید این چند بودی بودن مسئله جمعیت، قانون نیاز داره، اقنای فرهنگی نیاز داره و نظارت بر اجرا. آقای دکتر، اون سوالی که من پیش از صحبت با استاد قاسمی از شما پرسیدم، تقابل بین موضوعات فرهنگی و موضوعات قانونگذاری، چون خیلی از کسانی که میخوان از زیر بار جمعیت فرار کنن میگن که این موضوع کاملا فرهنگیه و قانون نیاز نداره. میخوام ببینم واقعا نظر شما چی هستش.
ببین من خیلی خلاصه بگم، پشتوانه اصلی سیاست‌های جمعیتی کشور ما، نه کشور ما، همه دنیا، بحث فرهنگ کالچره. اما اینکه فرزندآوری را با چه روی کردی بخوایم تشویق کنیم، ترغیب کنیم مردم بچه بیارن، در گذشته نگاه مردم زود ازدواج می‌کردن، زود هم بچه دار می‌شدن. در گذشته نگاه این بود که بچه منبع قدرته، منبع منزلت اجتماعیه، منبع اعتباره، منبع آبرویه. اما امروز این نگاه متاسفانه یا بگیم خوشبختانه حذف شده. این نگاه امروز جوری دیگه است. بچه امروز یک کالای مصرفی تو جامعه ما تعریف شده. میگیم یک بچه اگه بخواد بیاد چقدر هزینه برام، مدام از هزینه ها میگیم، یعنی عملا چسبیدیم به رویکرد اقتصادیش. چرا؟ چون کشور ما در یک شوک اقتصادی، حالا مخصوصا در طی این چند سال گرفتار شده.
آقای دکتر، اتفاقا تا اینجای صحبتتون بهانه خوبی شد برای اینکه بریم در واقع یک بخشی رو بشنویم از ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت به ویژه با رویکرد فرهنگی، بعد برگردیم به مباحث اقتصادی هم که می‌فرمایید بپردازیم.
مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. نمیخواییم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخواییم پیش ببریم. میخواییم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه، گره های ذهنی که وجود دارد، این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه، باید فرهنگ سازی بشه، که متاسفانه امروز این فرهنگ سازی نیست، تعطیله. با اینکه حالا گفته شده، ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن، تو مجلس هم مطرح شده، بعضیا هم کم و بیش اینجا و اونجا بحث میکنن، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفت. جوانب قضیه رو بسنجید، ببینید چه چیزهایی است که موجب می شود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه. این میل به کم بودن فرزند، این یک عارضه است، ولا انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست می داره. چرا ترجیح می دن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح می دن دو فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز می کنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا، که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواید فکر کنن.
خب، بخشی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت به ویژه با رویکرد فرهنگ رو شنیدیم. شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید از طریق شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یا شماره 301035 پیامک اختصاصی رادیو گفتگو با ما در تماس باشید. اپلیکیشن ایران صدا هم فرصت خوبی ایجاد کرده برای اینکه در واقع محتوای رادیو رو از اون طریق بتونیم بشنویم. آقای دکتر، می‌فرمودید در حوزه فرهنگ و ادامه‌اش هم بحث ما رسیده بود به اقتصاد.
بله، گفتم خدمتتون، ما باید ببینیم نگاه به فرزندآوریمون در ادبیات مقام معظم رهبری هم بود. چرا میل به فرزندآوری کم شده؟ چرا از 8 بچه سقوط کردیم رسیدیم به 1 بچه، به 2 بچه؟ خب اینا این نوع رفتارها را با نظریه های جمعیتی میشه تبیین کرد که چه اتفاقی برای کشور ما افتاده. اما که شما در جریان هستید، قدیم ما یک نظریه داریم، قدیم ها بچه ها کار میکردن، خانواده ها یعنی منبع قدرت بودن برای خانواده ها. امروز فقط مصرفی شدن
بله
بچه ها. پس بنابراین این نگاه اقتصادی مدام تو اذهان عمومی داره شکل میگیره، داره جا میفته. اگر بتونیم این نوع نگاه را کم رنگ تر بکنیم که آقا مسائل جمعیتی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، شما ببینید در ادبیات خیلی از بزرگان هست، مسائل جمعیتی هم مطرح هست، شعار هم بوده یا نبوده من نمیدونم، اما چرا وقتی که مثلا یک سازمان خاص، مثلا وزارت فرهنگ، اگه بخوایم مثال بزنیم، از وزارت فرهنگ تو این دولت یا دولت قبلی بپرسید چند تا فیلم تولید کرده در حوزه مثلا فرزندآوری، من دانشگاهی چه کاری کردم، شما پژوهشگر و مسائل اجتماعی چه کاری کردید؟
درسته.
چرا این اتفاق نمیفته؟
درسته.
منتون شما میبینیم ما از لحاظ اقتصادی میگیم باید نرخ رشد اقتصادی مردم حق دارن، باید 6-7% نرخ رشد جمعیت کشور ما باشه تا اون جمعیت جمعیت مطلوب بشه.
اجازه میدید در این زمینه از آقای قاسمی هم سوال بپرسیم؟ آقای قاسمی خب انگار که پشت خط ما نیستن. ببینید من می‌خواستم این سوالو بپرسم، آقای دکتر از خود شما بپرسم. خیلی ها مسائل اقتصادی رو مطرح میکنن و قطعا مسائل اقتصادی هم بی‌تأثیر نیستن، اما همین الان تو جامعه ما اون بخشی از جامعه که در واقع به فرزندآوری بیشتر اقبال داره، آیا اون بخش ثروتمندتر جامعه ماست؟ یعنی شما رابطه معنیداری الان میبینید تو جامعه ما بین اقتصاد و بین فرزندآوری، یا در گذشته یا اینطور بود؟ الان یعنی میخوام از این بابت بگم خیلی از خانواده ها هستن در شمال شهر تهران، در واقع خانواده متمولی هم هستن، یا فرزند ندارن یا یک فرزند دارن. در واقع انگار که خیلی جاها این اصلا کمرنگ شده مسئله اقتصاد، و با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی رو هم میپذیریم، اما باز میتونیم بگیم که اولویت اول باز چیز دیگریه. اولویت اول همون فرهنگ.
من اینجوری میخوام بگم، قدیم در گذشته 5 سال گذشته بیشتر اکثر مطالعات جمعیتی ما اگه میخواستیم صحبت کنیم در قالب مطالعات کمی گنجانده میشد، یعنی میگفتیم آیا عوامل اقتصادی میتونه تعیین کننده باروری باشه یا نه، یا عوامل اجتماعی میتونه. به نظر من این گونه مطالعات دیگه امروز کم رنگ تر شده، نباید عوامل بیرونی رو در مداخله فرزندآوری دخیل داد، دخالت دارن اما ضریب تاثیرگذاری اینها خیلی کمه، نمیشه بهشون استناد کرد، نمیشه به اینها برنامه ریزی کرد.
عوامل بیرونی مثل چی؟
مثلا هم اقتصاد، مثل مسائل اجتماعی یا مسائل حاشیه‌ای که
بخواید. بنابراین شما هم این رو قبول دارید که مسئله اول در حوزه کاهش فرزندآوری اقتصاد نیست.
من میخوام بگم بحث نگرشیه، کار رسانه، ببین خیلی کار شده، رسانه داره کار میکنه، مجلس حالا به نوعی داره درگیر هست، سازمان به نوعی، سازمان‌های مختلف مخصوصا سازمان مدیریت به نوعی درگیر هست، اما عملا اتفاقی نمیفته. اما راه را اشتباه رفتم. به نظر من خیلی از کارهای توضیح مسائل جمعیتی نگرشیه، مطالعات کیفیه، یعنی نگرش یک فرد پولدار با یک فرد پولدار دیگه نسبت به فرزندآوری متفاوته.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اگه اجازه بدید برمیگردیم به شما. آقای قاسمی
سلام علیکم، در خدمت.
سلام مجدد آقای قاسمی عزیز. در ارتباط با این بحثی که مطرح شد که به نظر میرسه در همین حوزه فرزندآوری مسئله اول اقتصاد نیست، و این مثال نقص‌های متعدد داره، از جمله اینکه خیلی از خانواده‌های متمول فرزند ندارن یا یک فرزند دارن، و بعضی از خانواده‌های در واقع با سطح اقتصادی خیلی پایین‌تر چندین فرزند دارن، شما این نگاه رو میپذیرید یا نه؟ و اگر میپذیرید پس مشکل اصلی فرزندآوری چیه؟
بله کاملا میپذیرم، و همینطوری که آقای نیکو پژوهان فرمودن، من هم دیدگاه هم این هست که موضوع به نگرش برمیگرده. البته فراموش نکنیم که حتما شرایط اقتصادی در الگوی فرزندآوری تأثیر داره، اما سهم اثرش اون قدری نیست که عموم مردم گمان میکنن، چون خیلی از مردم و بعضی از نخبگان به این نتیجه رسیدن که مشکل فقط در حوزه اقتصاده.
خب آقای قاسمی، یه در واقع شنونده برای ما پیامک زده که من افزایش حقوقم الان 21% و حقوق قبلی هم یه حقوق حداقلی در واقع پایه وزارت کار بوده، با این افزایش حقوق و با این میزان کم حقوق و این هزینه های بالا من چیکار باید بکنم در این حوزه؟ یعنی من چطور در واقع اقبال بیشتری پیدا بکنم به اینکه بخوام برم دنبال فرزندان بیشتر؟ آقای قاسمی صدای من رو دارید؟ خب ممنونم آقای دکتر پشانی، سوال شما جواب بدید این سوال شنوندمون رو.
خب من خدمتون عرض کردم بچه امروز هزینه های فرزندآوری زیاد شده.
یک بالوری برای اینکه در واقع هر در واقع فرزند چقدر هزینه بار میکنه به خانواده؟
من اینو حساب نکردم و واقعیتش نمیتونم بگم که هر فرزندی تو کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگه چقدر هزینه بر هست. منطقه بچه ما هزینه آموزشی داره، هزینه اقتصادی داره. شما ببینید یک مدرسه غیر انتفاعی با یک کسی بخواد دکترا بگیره هزینهش مساوی همه. یعنی عملا هزینه های فرزندآوری متأسفانه
به این سمت. حالا امکان آموزش رایگان هست به هر حال.
حالا غیر انتفاعی رو میگم شهریهشون رو با دانشگاه آزاد. حالا بعد به هر حال اینو نگاه ها هست. من بحثی که مهم هست تو مسائل اقتصادی، خیلی از کشور مثلا ژاپن بهترین نرخ رشد توسعه اقتصادی داره، اما چرا فرزندآوری کمه؟ ایتالیا رو، حالا ایتالیا نه، فرانسه. خب چرا کمه؟ چرا کمه؟ چون پس مسئله اقتصادی نیست.
درود بر شما.
پس مسئله اقتصادی دغدغه مردم نیست، بحث نگرشیه. ما الان شما ببینید مثلا توی کره شما ببینید آمارهای کره وقتی مطالعه 30-38% اینا ازدواج نمی‌کنن، تمایلی به ازدواج ندارن. یا تو ژاپن اخیراً یک قوانینی نصب کردن که دختران مجرد حق ورود به بازار کار ندارن، میتونن حتی باید ازدواج کنن بعد ورود به بازار کار
بشه. کسی که به سن تجرد قطعی رسید دیگه اصلا از کار محرومه.
نه دیگه سن تجرد قطعی دیگه اصلا بازنشسته میشه، تقریبا 50 سالشه دیگه، عملا برای ما مفید نیست. پس بنابراین بیاین ببین، من میخوام یه چیز بگم که
این یه بار دیگه آقای دکتر بفرمایید، کسی که در ژاپن خانومی که ازدواج نکرده باشه اجازه اشتغال نداره. این مستند به کجاست؟ این خیلی حرف جالبی.
این بحث تو سناریوهای جمعیتی و بحث های مشوق های جمعیتی برخی از استان ها، برخی از کشورها معمولا سیاست هاشون غیر مستقیمه. مثل ما نیست که مثلا بگیم آقا بچه بیار مثلا 1,000,000 میدم، بچه بیار 2,000,000 میدم. این نوع تفکر دیگه امروزه منسوخ شده. یه بحثی که توی مسائل جمعیتی همیشه بوده و هست، مسائل جمعیتی رو ما خیلی سطحی بهش نگاه کردیم، عمیق ندیدیم. مسائل جمعیتی و مسیر جمعیتی کاملا مرموزه، پیچیده است. اینا باید هویدا بشه، به خورد مردم داده بشه تا مردم بتونن روش برنامه‌ریزی کنن.
حالا آقای دکتر یه بحثی هم که مطرحه اینه که اون خانومی که اونجا بهش اجازه کار نمیدن شاید از این بابته که در واقع تأمینه و مشکل اقتصادی نداره خودش خانوادش. ما اینجا میتونه مشکل اقتصادی داشته باشیم از یه طرف، از یه طرف هم میگیم حق کار هم نداری.
نه این سیاست، یه سیاستای ما، سیاستای جمعیتی میگیم مجموعه دستوراتیه که دولت‌ها در جهت کیفی کردن جمعیت خودشون انجام میدن. این سیاستا مستقیم داره که مستقیم بهش هزینه میدی، یا مثلا کشور نروژ میگه اینقدر من روزانه ماهانه اینقدر یورو میدم. پس بنابراین چیزی
برای
که
برای هر مادری که
تو خونه باشه دمیسه. بعد این سیاست‌های تشویقی که دارن کار میکنن، در کنارش سیاست‌های تشویقی جاهایی به بنبست میخوره. در کنارش میگن یه سیاست‌های غیر مستقیم این دایرکت ترسیم میکنن که مثلا میگن آقا خانم ژاپنی قبل از اینکه کار برات دغدغه باشه ازدواج برات دغدغه. چرا؟ چون گرایش به ازدواج کمتره. ما الان تو ایران 12,000,000 مجرد داریم، یعنی جامونده از ازدواج داریم، شامل دختر و پسر. خب بس بنابراین ترس از آینده، ناامیدی از آینده سایه انداخته رو برفتار این گونه بچه ها. این ازشون که سوال میکنیم واقعا ناامیدن، میگن آقا با چه اشتغالی، با چه حوزه‌ای، با چه نگاهی من میتونم ازدواج کنم فردا کسی رو بتونم خوشبخت کنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، اگه بتون جمع‌بندی بکنه چون آخر وقتمون هست.
ما توی بحثایی که توی حوزه جمعیت شناسی داریم، ما واقعا چیزی که میخوام بگم تو مسائل جمعیتی گفتم خدمتون مسائل پیچیده است. ما یه سالی که تو ذهن من هست، چه کسی تو ایران، یک مقاله‌ای داشتم چند روز پیش میخوندم، چه کسانی از کاهش جمعیت میترسن، هراسانند، و چه کسانی از اون استقبال میکنن. این مقاله حالا مال ایران نیست، بر اساس یک نظرسنجی که تو اروپا انجام شده.
درسته.
و کار خیلی قشنگیه. بعد طبقه بندی کرده بود تمام رئیس جمهورهای دنیا و سیاستمداران دنیا در طبقه بندی اول، یعنی موافقین افزایش جمعیت بودن.
یعنی کسایی بودن که قاعدتاً مؤلفه‌های قدرت رو میفهمن بهتر.
آفرین. بعد بنابراین اینا رو به نوعی سیاست‌های تشویقی هم امضا کرده بودم. شما مثلا رئیس جمهور فرانسه تو بحث سخت جنین کاملا قدغن کرده. تو بحث اگه گفته حتی کشوری تو حوزه مسائل جمعیتیش دغدغه من نیست در آینده،
خیلی ممنونم. آقای رجبی من از شما هم ممنونم. به نظر میرسد که در واقع در بحث افزایش جمعیت و فرزندآوری مسئولین مقصرند، مدیران کلان و میانی مقصرند، بیش از همه دولت و مجلس مقصرند. من حتی یه بخشی از تقصیر رو متوجه خودم و دوستان حاضر در جلسه و در واقع صنف رسانه میدونم. ما باید بیش از این مطالبه میکردیم از مسئولین و انشالله بعد از این هم بیش از این ادامه خواهیم داد. خب با برنامه جمعیت حال و آینده در خدمت شما بودیم و در واقع من فقط یک بار دیگه هم اشاره بکنم، شماره 301035 شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو هست که احتمالاً شما سوالاتی خواهید داشت و من فردا بتونم در برنامه مطرح بکنم با کارشناسان محترممون. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما از اپلیکیشن ایران صدا هم که در واقع دنبال می‌فرمایید. من فقط برای یک جنبندی پایانی در واقع به آقای رجبی رجوع بکنم، ما یه وقت کوتاهی داریم. آقای رجبی اگر شما هم جنبندی بفرمایید دیگه ما وقتمون رو به پایان.
بله. من در آخر عرایزم خدمتتون بگم که ما همونقدر که باید به مشوق‌های اقتصادی، مشوق‌های قانونی بپردازیم برای حوزه جمعیت، باید همون میزان هم به مشوق‌های فرهنگی و موضوع افزایش ارتقای فرهنگ جامعه برای باروری و برای فرزندآوری هم توجه بشه، به خاطر اینکه نمی‌شود در حوزه جمعیت با زور و با سرنیزه اصطلاحاً به افزایش باروری برسیم و به نوعی باید خانواده ایرانی به این نتیجه برسه برای اینکه خودش رو حفظ کنه و کیان هویتی خودش حفظ بشه، باید به سمت باز تولید و فرزندآوری پیش بره، هرچند که حتماً و حتماً سیاست‌های تشویقی اقتصادی به خصوص، من اینجا بیشتر تاکیدم رو موضوع اقتصادی هستش، باعث خواهد شد که خانواده‌ها این تشویق رو بشن.
مسئله حل نشد آقای رجبی ها، یعنی که نمی‌شود که ما مشکلات اقتصادی داشته باشیم و مرتب در واقع از دولت مردان انتظارات اقتصادی هم داشته باشیم. اینا چه کنیم؟
یعنی چی؟ یه بار دیگه می‌فهمید؟
ببینید الان همین در بحران کرونا خیلی از کشور، مثلا فرض بفرمایید که فرانسه 300 میلیارد یورو اختصاص داده به مسئله کرونا.
بله.
ما 5 میلیارد دلار درخواست کردیم از بانک جهانی، به ما ندادن و خب کیه که ندونه که ما بالاخره مشکلات تحریمی داریم و مسائل ظالمانه که در ارتباط با کشور ما اتفاق افتاده.
آقای بهرنی من یه جور عرایض شما رو باهاش مشکل دارم، فهمش رو مشکل دارم. اون همین هستش. ببینید ما این نظام و این کشور بالاخره جنگ رو هم پشت سر گذاشته. ما اگه قرار بودش جنگ به عنوان بزرگترین تهدید و مشکل برای هر کشوری، اگر قرار بودش ما کمبود منابع داشته باشیم، اگر قرار بودش کمبود امکانات داشته باشیم، اگر قرار بودش مشکلات اقتصادی داشته باشیم، اون زمان هم داشتیم. خب
درسته.
موضوع این هستش که به نظر میرسه که ما امکاناتمون رو در مسیر درستش ازش استفاده نمی کنیم. به نظر میرسه که ما پرتی منابع داریم، یعنی منابع در جای درستش هزینه نمیشه. بله تحریم هست، حتما تحریم های ظالمانه هم تاثیر داره، نباید ازش فرار کرد و نباید فراموشش کرد، اما یه بخشش هم به نظرم میرسه که ما مدیریت منابعمون مدیریت درستی نیست.
درسته. آیا که شما این دیدگاهتون همینه؟
من اگر دیدگاه من تحت این عنوان، حالا نمیخوام بگم
فقط خیلی خیلی کوتاه، اگر
من میخوام بگم اگر بیماری طاعون رو ببینیم چه اتفاقاتی افتاد. حالا بحث شما کرونا رو گفتید، کرونا هم به ما خواهد گفت حوزه جمعیتی چه اتفاقاتی میفته. بیماری طاعون باعث شد خیلی از دولت‌ها، امپراتوری‌ها شکست بخورن. به خاطر چی؟ به خاطر که جمعیتشون کاهش، جمعیتشون، این بیماری طاعون گفتم،
یعنی هم جمعیتشون رو به کاهش بود، بله، هم پیر بود.
توی طاعون نه، جمعیت پیر نبود. وقتی جمعیت خیلی‌ها کشته دادن، باعث سقوط خیلی از امپراتوری‌های بزرگ شد، عثمانی و خیلی از امپراتوری. پس جمعیت همیشه منبع قدرت و نوع منبع استراتژیک تمام دولت‌ها و ملت‌ها مسئول شد.
من سوال روشنم اینه، این در واقع نگاه آقای رجبی رو میپذیرید که ما الان در واقع باید در خیلی از حوزه‌های جمعیتی باز انتظار و توقع جمعیت رو داشته باشیم و مسائل اقتصادی اینقدر پررنگ نباشن؟
نه، به هر حال این گفتم خدمتون، گفتم بین رشد، نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد اقتصادی باید تعادل ایجاد کنیم. ما الان نرخ رشد اقتصادیمون خیلی پایینه.
درسته.
نرخ رشد جمعیتمون هم در واقع پایینه، اما این دو تا با هم تعادل و توازن نداره. ما با چجوری میتونیم با مردم صحبت کنیم؟
ممنونم. خب با برنامه جمعیت حال و آینده در خدمت شما بودیم. خیلی تشکر میکنم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. فردا در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.
برنامه جمعیت حال آینده را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما به برنامه‌های رادیو گفتگو.
رادیو سبا برگزار می‌کند.
دومین پویش سباخوانی غزل‌های حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد.
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم.
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود میتوانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزل‌های حافظ.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه‌ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
سیما فیلم تقدیم می کند.
مادس بانو پیداش.
بهش بگو مادم باش حساب صاف کنم.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
دو گاراژ آشه. کسی کنده رو تاون نمیده.
من شما تاون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شدی خورد و خوراک بوده بوده.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من تا رو زارا زارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ‌تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
دقیق نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نفس شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده. روز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش
استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. درد شما فکر نکنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مردی این میدان ما هستیم برای شما. شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این 6 رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم هی تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمون که آمدن قبلها.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که می‌گفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی هم در عراق هم در سوریه به نام دین، اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان هم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه رو تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
و امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. بذارست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم.